سخنران امشب به جلسه تهران که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر نهایی 15 علی‌گله گمنام در تهران است، آقای جو با 37 سال هوشیاری از کشور آمریکا می باشد. از ایشان دعوت می کنیم سخنرانی خودشان را شروع کنند. ضمن جلسه امشب در سایت تهران AA.org ذخیره خواهد شد. خانم نازنین، جلسه دست شما، بفرمایید.
Good. Good morning. My name is Joe, and I am a resident of California in the United States, and I'm very happy to be here amongst you. And as I do not speak Farsi, if there are any newcomers there, welcome to the newcomers and anyone that feels new. I have a story that I can share with you that has been very successful for me and through my good friend here. I am very glad to be here this morning.
Mm-hmm. You're an alcoholic, right?
Yeah. Oh, I am an alcoholic.
Right.
How far do you want me to go before you translate?
I can add a few sentences.
Okay. Go ahead.
Jo hastam. خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم. من ساکن کالیفرنیا هستم، ایالات متحده آمریکا. و از اونجایی که من فارسی صحبت نمی کنم، اگه تازه واردی امروز هست بهش خوش آمد میگم و خیلی خوشحالیم که در بین ما هستن. همینطور من یک داستانی دارم که توش موفقیت هست به خاطر این برنامه و دوست دارم که با شما به اشتراک بذارم و از طریق دوستم مترجم که اینجا هست من داستانم رو با شما امروز مشارکت میذارم.
I grew up very close to the area here in a family that was very tense. There was a lot of violence and a lot of alcoholic drinking, especially by my father. I have a brother who is 10 years older than myself, and he and my father were always at each other's throats. And for me as a young boy, it was a very tense upbringing. Went through school. I was very shy in school. I did not do that well at the beginning. But as years went along and I found the drugs and alcohol, things became a little easier for me to communicate with people. Mm-hmm. When I was 12, 13 years old, my father became ill and died of cancer. And that was just about the time that the hippie era came into the Haight-Ashbury of San Francisco.
Okay, thank you. من اینجا بزرگ شدم، یه جایی نزدیک همه منطقه که الان توش هستم و من توی یک محیط خیلی پرتنشی بزرگ شدم. خیلی در محدوده زندگی من توی خانواده من خشونت خانگی بود و خشونت زیاد بود توی اون محیطی که توش بزرگ شدم. توی خانوادهمون الکلی داشتیم و خصوصا پدرم به صورت الکلی خیلی مشروب میخورد و یک برادر دارم که 10 سال از من بزرگتره و اونو پدرم مرتب جفتشون خیلی الکلی‌ها در حال مصرف بودن، زیاد مشروب میخوردن و به خاطر این دوتا همیشه تو خونه ما درگیری بود و با هم دعوا داشتن و خشونت بود. به عنوان یک بچه کوچیک، پسر کوچیک خانواده، من خیلی به عنوان یک بچه کوچیک خانواده، پسر کوچیک خانواده، من خیلی این خشونت ها، این تنش ها روم تاثیر گذاشته بود و وقتی رفتم مدرسه اوائلش خیلی خجالت میکشتم و خجالتی بودم تا اینکه کم کم الکل و مواد رو پیدا کردم و همه چیز رو برای من آسان تر کرد. توی سن 12-13 سالگی پدرم سرطان گرفت و فوت کرد و این تو سالای دهه 80 میلادی بود که خیلی هیپیا و حالا یه استایل اینا یه روش زندگی شده بود. حالا درباره هیپیا میتونید بیشتر خودتون بخونید.
As the my father had passed away, he was the dominant figure in the house. My mother was very passive, and I was at 14, 15 years old, began to run loose with my friends, and the advent of easy to obtain alcohol and marijuana was a constant thing almost on a daily basis from 15 years old all the way through my high school. That being said, at the graduation from high school, I was given a present of a tour of Europe on a bus with 40 students and several chaperones. And what we ended up doing was drinking our way through Europe for 8 weeks in the summer of 1971. It was a great trip from what I remember of it. And it was so much fun that the following year I got my two best friends and we went back to Europe and spent 3 months there and did basically the same thing, riding your rail and drinking our way through all of Europe. I came home and went to college for a while.
Excuse me, can I stop you right
there?
پدر من چهره قالب خونه بود و اون آدم اصلی بود که ازش حساب می بردم و مادرم خیلی خیلی مظلوم تر بود و چیزی نمی گفت. در نشه بعد از فوت پدرم من تازه آزاد شدم و می تونستم هر جور که دلم می خواد زندگی کنم و رفتم از سن 15-16 سالگی دنبال الکول و ماریجوانا و انقدر مصرف من زیاد شده بود که در واقع هر روز مصرف میکردم و تمام سالها رو تا آخر دبیرستان من ماریجوانا و الکول مصرف میکردم و در زمان فارغ التحصیلیم از دبیرستان یه کادو بهم دادن که اونم مسافرت به اروپا بود، 2 هفته دور اروپا و تمام مسافرت اون قسمتی که یادم میاد همه مسافرت در حال مشروب خوردن بودم با دوستان و چیزایی که یادم بیاد مسافرت خوبی بود ولی همشو مست بودم و این در سال 1971 بود. وقتی انقدر اون مسافرت به ما خوش گذشت با مشروب خوردن که وقتی برگشتیم سال بعدش دوباره با دوتا از بهترین دوستام تصمیم گرفتیم که این دفعه 3 ماه بریم اروپا و دوباره کلش رو مشروب بخوریم.
Coming back, as I said, from Europe, I started going to college again, and this was about 2021 now, and my mother became ill again, and my mother passed away when I was 21 years old. And so I was living in a lovely house in San Francisco all by myself at this time, and it became a party house, of course, for all of my friends. I had a few jobs that I got fired from each one of, and I was lucky I took an apprenticeship test to become a mechanical engineer for the high-rise building industry. And
High-rise is the title of the company?
No, it's the tall buildings.
Oh, okay.
Just high-rise buildings. I took the apprenticeship test, I passed it, and I got into the apprenticeship program, to which I almost failed out of because of my continual drinking through that and missing work. I did a couple of impressive things for the ownership, and I was promoted to a chief engineer at another building down the street, to which I became very good friends with the electricians in the building and became a very, very, very heavy drinker. In the meantime, I had met in a blackout the woman who was to become my first wife, by calling for something to eat at 2 o'clock in the morning when I was hungry. She called me the next day. We went out for a drink. And because she had just moved to America, she ended up moving into my house 5 days later. And we were married 6 months later. She was 10 years older than myself.
Okay. وقتی که برگشتم از مسافرت دوباره اروپا رفتم دانشگاه رو شروع کردم، کالج رو شروع کردم. اینجا دیگه 20-21 سالمه، در سن 21 سالگی مادرم دوباره خیلی مریض شد و فوت کرد. این موقع من توی سان فرانسیسکو یه خونه خیلی خوبه دوست داشتنی رو در واقع به ارث بردم و دیگه اونجا تنها زندگی میکردم و البته که خونه ما تبدیل به خونه پارتی شد، مهمونی و خوشگذرونی. و توی اون مدت من یه سری کار گرفتم ولی از همش اخراج شدم، ولی انقدر چون که رشته مهندسی رو خونده بودم تونستم توی یه سری برچ ها یه برچ هایی که اینجا توی سان فرانسیسکو هست کار بگیرم و با اون مهندسی که داشتم. Did you get the jobs after you graduated from college?
Yes.
That was Irish?
Yes. Yeah. Yes.
بعد از اینکه از دانشگاه تموم شد درس انجینیرینگ هم که مهندسی باشه، تونستم یک کار خیلی خوب بگیرم برای ساختمون هایی که برج ساز بودن. و هرچند که برای پس کردن امتحانهای نهاییم خیلی برام سخت بود و نمیتونستم اونا رو پس کنم به خاطر اینکه مرتب مست بودم، بالاخره یه جوری یه دونه از اون امتحانا رو پس کردم و تونستم این کار خیلی خوب و با درآمد بالا رو بگیرم. برای اون صاحبهای ساخت و ساز من یه چند تا کار خیلی خوب کردم که خوششون اومد و تحت تاثیر قرار گرفتن. درنچه به من تایتل پوزیشن در واقع چیف انجینیر که همون انجینیر اصلی و شیف هست بهمون رو دادن. توی این پروژه هایی که انجام می دادم چند تا از دوستای الکتریشن رو پیدا کردم که کارهای برقی رو انجام می دادن و اونا پای مشروب خوردن بودن. در نتیجه من با اونا مشروب خوردم و خیلی سنگین هم دیگه مشروب بخورم. مشروب کاری من خیلی بد شده بود. توی یکی از این بلک‌اوت هایی که داشتم، سیاه‌مستی هایی که داشتم که فرداش یادم نمی اومد، ساعت 2:30 شب زنگ زده بودم که گرسنه‌ام بود و برام غذا بیارن و با یه خانم آشنا شدم که فرداش به من زنگ زد و چند روز بعدش اومد خونه من زندگی کرد. چون وقتی من زنگ زد دوباره ما با هم دیگه عیش و نوش کردیم و مشروب خوردیم و اومد خونه من زندگی کرد و 6 ماه تازه اومده بود آمریکا و 6 ماه بعد من با اون ازدواج کرده بودم.
My wife and I would go to the bars and the clubs, especially on the weekends, and we would have a good time at first, but then it got to be a little bit much, and she was a very jealous woman, and then she became sick in a way that she was talking to people who were not in the room at the time. She was a very healthy woman, and I became very scared because we were married, and I could, after seeing my parents' demise through their sicknesses, I thought that I was going to be responsible for this healthy 30-year-old woman for the rest of her days. And I was very scared, and a man at work took me aside and said, Joe, what is wrong? You're not acting normal. What is scaring you? And I told him about my wife being in the condition she was. And he said, there's no problem. He said, we bring her down to the boat. We take her out into the ocean. And we just throw her overboard. And that will take care of your problem. And I said, are you kidding? And he said, no. And because of the way I felt at the time, I had hope. And that is part of my story, is the hope that I might have had. Of course, I did not do that. But it was quite the shock to see that I could even think that there was hope in that solution. So obviously that was not done. We ended up divorcing. And we moved on our separate ways. And I took one more job that I was fired from. And that is when I stopped my career as an engineer for a year and a half and traveled again.
با این خانم که ازدواج کردم همسر اولم و من مرتب توی بار و کلابا بودیم دیسکو و اینا بودیم و اونجا در حال ارشانش بودیم. اولش به من خوش میگذشت ولی کم کم خیلی بد شد به خاطر اینکه خانم یه خانم خیلی حسودی بود و خیلی حساس بود و همش دعوامون میشد و کلن این پارتی کردنمون خیلی دیگه زیادی شده بود. درچه این خانم کم کم یه جوری مریض شده بود که با یه چیزایی که تو اتاق نبودن حرف میزد و با خودش حرف میزد و من واقعا ترسیده بودم چون این خانم یه خانم سالمی بود که تو زندگی من اومده و الان یه جوری دیوونه شده بود و من فکر میکردم که من الان 20 چند سالم بیشتر نیست و باید از یه خانم که 30 سالشه الان برای بقیه زندگیش تا روزای آخر زندگیش دیگه همیشه من ازش مراقبت کنم. درباره این شرایطش سر کارم به یکی از دوستان گفتم و اون به من گفتش که کاری نداره، ما سوار بوتمون میشیم، سوار قایمون میشیم، میریم میندازیمش جواب و تموم میشه میره. و من اون لحظه یه بهش گفتم که این واقعا راه حله و واقعا گفتم مثلا شوخی میکنی، یعنی بندازیمش بره. و همین که من توی اون لحظه امید داشتم که چیزا عوض میشه خودش برای من بزرگ بود که اونو راه حل ندیدم. آخر درنچه ما از هم جدا شدیم، طلاق گرفتیم و هر کسی رفت سوی خودش و در نتیجه دیگه اون تموم شد اون ازدواج. توی یکی دیگه از این آخرین پروژه‌ای که داشتم و خیلی پروژه بزرگی بود از کارم دوباره اخراج شدم و نخواستنم برای اون پروژه. در نتیجه اون شغل منو به صورت حرفه‌ای استاپ کرد برای یک سال خورده‌ای و من دوباره راه افتادم و رفتم مسافرت کردم.
At that time, because I was still drinking, I had many run-ins with the police. But the police in the San Francisco area were very nice back in the 70s. And I actually had pulled over because I was so drunk one time on a main thoroughfare and hit a parked car. And they sent the police out to investigate. And the policeman didn't think I was that drunk. So they ended up driving me home. And they said, you better just leave your car parked there. And I kept on getting away with more incidents like that, going through stop signs, stopped by the police. And they just said, don't do that again. You know, you're stupid. But I wasn't listening. And I finally got a drunk driving and I was in jail for the minimum 4 hours that night. I was soon let go from that job. And as I said, I was with the girlfriend at the time. We traveled for a year and a half. Went to South America, we went to Asia. And then when I came back, I was drinking so heavily, she told me I had to leave the apartment we were living in. And I begged her and I said, I will go to an AA meeting tonight with you if you will, you know, let me do that. We did, and that is where I met the man who put me on my path to the sobriety that I've had now for 37 plus years. He was sitting at a table with me and he said, what do you want to do as after the meeting? And I said, I wanted to quit drugs. And he said, well, do you drink? And I said, well, of course I drink. And he said, well, you have to stop that too. And I said, no. I said, you don't understand. And he smiled at me and he said, I've heard that before. And he challenged me. He said, if you can stay sober for 24 hours, I'll take you to a meeting. And there I felt hope. I said, you know, there might be a way out of this. I had no idea. I've never been with AA before. I'd heard of it, never knew anything about it. But I said, all right, I'll do that. He called me the next day, asked me if I was sober. And I said, yes. And he took me to that meeting. And that was February 2nd, 1986. Mm-hmm. And luckily, I have not had to experience not being sober for that, from that time period on to now.
Mm-hmm.
And it has been a very exciting, exciting journey. Traveled with my now wife, who I met in the program. I've been to 7 continents. I've been to meetings on 6 of the 7 continents.
Mm-hmm.
Chaired meetings in Asia, Europe, Africa. It's just been an exciting, exciting experience. And I would never have visited these places had I not been sober. I did some traveling when drinking, but these are the places that I always talked about on the bar stool, sitting next to someone saying, I'm going to go here one day, or I'm going to go there. And only because I'm sober, I was able to do that.
Mm-hmm. ببخشید من رفتم اتاق پیدا کنم. بله، پس ما جدا شدیم و هر کس مسیر خودش هست و با آخرین کارم که از دست دادم، آخرین پروژه که از دست دادم، واقعا یه استاپی توی شغلم و پروفشنم گذاشت. توی اون موقع یه دوره بود که تو دهه 70 خیلی پلیسا اینجا نایس بودن و خیلی دستگیرت نمیگردن. خیلی شده بود که منو پلیسا بگیرن یا اینکه حتی یه بار کنار زده بودم، انقدر مست بودم که مجبور شدم بکشم کنار تو جاده پارک کنم و حتی زده بودم به یک ماشینی که پارک بود اونجا و اونو زنگ زدم به پلیس، اومد و پلیس خیلی با من نایس بود و اون موقع تو هیته سان فرانسیسکو و فکر کرده بودم پلیس ها بهم گفتن حالا انقدرم مست نیست و ماشین پلیس هم منو رسوند خونه. و خیلی شده بود که وقتی من مست بودم پلیس ها منو رسوندن خونه، نمیدونم، هرچند که زده بودم به استاپ ساین، به این ایستا زده بودم، به این علائم راهنمای رانندگی، ولی هر دفعه پلیس ها منو دیده بودن یا پلیس ها گفته بودن بزن کنار، ولی گفتن خب حالا زیاد مست نیست، رسونده بودنم خونه. تا اینکه بالاخره من یه بار دیو آی گرفتم که رانندگی تحت تاثیر الکل و زندان داره و 4 شب رفتم زندان و خیلی بهم میگفتن که بس دیگه نکن، ولی نمیتونستم دیگه، مشروب نخور. تا اینکه اون دوره با اون دوست دختری که داشتم خیلی مسافرت رفتیم آمریکای جنوبی، آسیا، جای مختلف اروپا، خیلی مسافرت می رفتیم و مشروب خوردن من خیلی بد شده بود. تا اینکه دوست دخترم بهم گفت باید از آپارتمان بری، مثلا یعنی باید از اینجا بری، من میخوام جدا بشم ازت و خیلی ترسیدم و اون موقع به اون گفتم که نه، من اگه تو بهم این فرصت رو بدی من میرم جلسه AA، من دیگه مشروب نمیخورم. وقتی رفتم به اولین جلسه AA هم یک آقای رو دیدم بعد جلسه که سر میز من نشسته بود و با هم صحبت کرد و اون مسیر زندگی منو عوض کرد و مسیر ریکاوری منو آغاز کرد، منو هل داد به سمت مسیر، توی مسیر توی این 37 سال پلاسی که من دارم. و اون این حرف رو به من زد، گفت خب حالا میخوای چیکار کنی؟ بهش گفتم خب من اومدم اینجا که ماریجوانا رو بذارم کنار، مواد رو بذارم کنار. بعد اون بهم گفت آیا تو مشروب هم میخوری؟ الکل هم میخوری؟ من بهش گفتم البته که میخورم. بهم گفت خب باید اونم بذاری کنار. و من بهش گفتم نه 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 نه، نشد، ببین تو متوجه نمیشی. و خندید و گفت خیلی این حرف رو من زدن. در نتیجه اومد یه کاری کرد، بهم گفت من تو رو به چالش میکشم، اگه بتونی 24 ساعت مشروب نخوری بعد من تو رو میبرم یه جلسه، چون من گفتم میتونم. و منم بهش گفتم باشه. فردا اون روز بهم زنگ زد و بهم گفت که 24 ساعت شده مشروب نخوردی و من بهش گفتم آره. و اون منو به جلسه برد و این دوم فوریه 1986 بود و از اون به بعد من این تجربه رو نداشتم که مجبور بشم دوباره مصرف کنم و اون از اونجا بود که ریکاوری من شروع شد و واقعا هوشیار موندم. من از وقتی اومدم توی این برنامه مسیر خیلی خیلی پرهیجانیه، واقعا زندگی خوبیه، نمیتونم انکارش کنم و باید بگم که من 7 قاره رو رفتم. از تو این 7 قاره تو 6 قاره اروپا، آفریقا، آسیا جلسه رفتم، تو همش جلسه شرکت کردم و با همسر الانم رو توی جلسه ها دیدم و باش آشنا شدم، اونم تو برنامه است و با اون مسافرت زیاد رفتم.
How much my time is there?
You have time. They like you to like do it how you would like, so they don't limit you. But I think we have, yeah.
5 minutes?
Yeah, good.
Yeah, I'd like to talk about the steps now. And before I knew anything about Alcoholics Anonymous, I was already reciting almost verbatim the first step to myself. My life was unmanageable, and I had no power over alcohol. I knew that from before getting into Alcoholics Anonymous. I've discussed this with my sponsor, the gentleman who took me to my first meeting, and he wanted to make sure that I understood it. And I said, I have got no problem with the first step. And he said, that's where most people fail, is because they don't want to admit they're an alcoholic. And I said, I was admitting I was an alcoholic for years before that. I knew that. That was no problem. The only issue that I had was in picking the Christian God that I grew up with, which at the time of going to church in the when I was a child, the God that I had seen there was a mean God. It was not a good God. And because I was fighting the battle of alcoholism, I did not want to try to fight accepting his God into my life. So I chose God as group of drunks. That is my God. Alcoholics Anonymous is my God.
Yeah. Well, sorry.
Go ahead.
خلاصه که این برمیگردم به اون قسمتی که این مسیر من توی پاک هوشیاری بود و اگر به خاطر الکل گمنام نبود من نمیتونستم هیچ کدوم از اون مسافرت‌ها رو بکنم و این زندگی خوبی که امروز دارم رو داشته باشم. حالا که وقت داریم میخوام درباره قدم ها صحبت کنم. قدم یک، در واقع گفتن دوباره قدم یک، اینه که من عاجزم، من ناتوانم در مقابل الکل و زندگی من غیر قابل کنترل شده و من هیچ مشکلی با گفتن اون نداشتم. همون آقایی که منو توی قدم‌ها کمک کرد، هم راهنمام، همون آقایی که منو به اولین جلسه‌ام برد، قدم یکو برای من دوباره گفت، بازگویی کرد و به من گفت که تو باید قبول کنی و اقرار کنی که زندگی تو غیر قابل کنترل شده. خیلی از مشکلی که خیلی از الکلی‌ها دارن، خیلی توی برنامه موفق نمیشن به خاطر اینکه نمیتونن، شکست میخورن در اقرار کردن اینکه من در مقابل الکل بی قدرتم و زندگی من غیر قابل کنترل شده. در واقع توی قدم یکشون میلنگن. و من به راهنمام اون موقع گفتم که من هیچ مشکلی با اقرار کردن این که من با الکل مشکل دارم ندارم. حتی من قبل از این که، خیلی قبل از این که وارد این برنامه بشم، میدونستم که زندگی من از کنترل خارج شده و من بی قدرتم. و مشکلی که من داشتم با الکل یا گمنام این که من توی خونه مسیحی بزرگ شده بودم و من برده بودن کلیسا همیشه و توی اون دین و توی مذهب یه خدای بعد می دیدم، یه خدای که نایس نبود و خلاصه خدای مهربون نبود و این البته چیزیه که خیلی از الکلی‌ها باهاش سرکله می زنن. خدایی که تو این برنامه هست، می ترسیدم که بخوان خدای خودشون رو به من القا کنن و به زور بگن قبول کن، ولی متوجه شدم که میتونم خدای خودم رو انتخاب کنم و خدامو به عنوان یک گروه از الکلی ها انتخاب کردم، الکلی در حال بهبودی. ایو به عنوان خدای خودمون اول برنامه قرار دادم.
Going through the rest of the steps, of course, I was having a problem not wanting to do the fifth or the ninth step because those were very scary to me at the time. But in working through the process with my sponsor, it became very apparent to me that these were absolutely necessary, and this was the key to my success. Mm. I therefore proceeded and took me probably 9 months to get through the fifth, sixth, and seventh step with my sponsor. And then I proceeded to continue the list of the eighth step. And once I had completed what I thought was a good eighth step list, I went over those people's names with my sponsor and I proceeded to do them. There was one that I just couldn't bring myself to do because I was too scared to do it. And it took me years and years to finally find the person to finally say, you know, I apologize for this action I did to you many years ago. And she looked at me and thought I was crazy. What are you talking about? Mm. She could not even remember really what I was talking about. And I had carried this for probably 10, 15 years. And she just sort of laughed it off. And I said, okay, well, I'm glad I did that to myself. I guess that was my own purgatory. So, and then I continue with the 10th, 11th, and 12th step, the best to my ability. And I don't try to overcomplicate the program. I like to keep it very, very simple. I've got two sponsees. One I've had for about 30 years and the other just recently, about a year. I love working with the both of them. They're different, but it's all the same goal, staying sober. And I hope the best, for all of you. And I thank you very much for having me.
Mm-hmm. Thank you. حالا میخوام در مورد بقیه قدم ها صحبت کنم. بعد از برای قدم 5 و قدم 9 برای من خیلی ترسناک بود، به خاطر اینکه قدم های عملی بود و راهنمای من، ولی به کمک راهنمام تونستم که اونا رو انجام بدم و خیلی طول نکشید که متوجه شدم که این قدم ها واقعا ضروری هستن برای ریکاوری من و برای اینکه من بتونم، اینا در واقع کلید موفقیت من تو این برنامه هستن. یه مدت برای من طول کشید تا بتونم از این قدم ها رد بشم و به قدم مدتش در واقع 9 ماه بود، بعد به قدم 5 و 6 و 7 رسیدم و ادامه دادم کار کرده قدم ها رو. در قدم 8 راهنما بهم کمک کرد که لیست اون افرادی رو که بهشون خسارت زده بودم و بنویسم و بعد برم در عمل کرد و از اونا جبران خسارت بکنم. بعضی از این جبران خسارت ها برای من سالهای سال طول کشید. یکیشون به خصوص بود که من ازش میترسیدم و خیلی خیلی طول کشید تا حتی بتونم این خانومو پیدا کنم که میخوام براش جبران خسارت کنم. و وقتی رفتم با این خانم صحبت کردم، 10-15 سال بار این سنگینی جبران خسارت رو دوش کشیدم و اون خانم خندید و اصلا یادش نمیومد درباره چی صحبت میکنم. و بعد به خودم گفتم عجب خوب با خودت این عذاب رو بر خودت درست کردی. سالهای سال این رو ذهن من بود و من میترسم که این جبران خسارت بکنم و اون خانم اصلا یادش نمید خندید. و قدم 10-11-12 رو سعی میکنم با بهترین تواناییم، در حد تواناییم و بهترین طور که میتونم انجامش بدم. خیلی خیلی این قدم ها رو ساده نگه میدارم برای خودم و برای راهجوام. دوتا راهجو دارم، یکی 30 ساله که راهجو منه و یکی هم که تازگی ها 1 ساله اومده و راهجو من باشه. این دو نفر خیلی با هم دیگه متفاوتن، ولی هدفمون تو جفتشون برای جفتشون یکی از اونم پاک و هوشیار موندنه و من عاشقانه با جفتشون کار میکنم. ممنونم که من امشب امروز اینجا دعوت کردید، شب شما و برای همگیتون بهترین ها رو آرزو میکنم. همین، ممنون.